اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از اون دست موضوعاتیه که با حرف و حدیث ها و اما و اگرهای فراوانی روبرو بوده و شاهد این مسئله هم اتفاقاتیه که در برخی واگذاری ها مشاهده میکنیم. هم مسئولان مستقیم این موضوع گره میکنن و هم نمایندگان مجلس و هم در محافل مختلف این نقد وارد میشه. اینکه اشکال کار کجاست در برنامه امروز چالش بیشتر درباره‌اش صحبت میکنیم. این برنامه چالشی که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز درباره انحراف در سیاست های خصوصی سازی و تلاش برای بازنگری در برخی قوانین اون صحبت میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. مهمان حضوری ما در استودیو جناب آقای پرهام رضایی، فعال بخش خصوصی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و مشاور محترم خانگی اقتصاد ایران هستند و مهمانانی رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای رضایی خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم آقای رضایی. با انقدر درباره خصوصی سازی صحبت کردیم، نه فقط این شبکه‌های مختلف رسانه، که من گاهی با خودم فکر میکنم که هر چی بیشتر درباره این موضوع صحبت میکنیم انگار قرار مفسده‌هاش بیشتر هم بشه. از سال 85 که ما خصوصی‌سازی اجرا کردیم تا سال 91 که در تقریبا دیگه سال آخر دولت دهم بود، سه روایت مطرح میشه، دو یا سه روایت که بدبینانش میگن 7% به معنای واقعی بخش خصوصی اومد و شرکت‌های دولتی رو از آن خودش کرد و روایت به واقعیت نزدیکترش یا مثلا منصفانه‌ترش اینی که مثلا 13% اتفاق افتاده. بعد میم رصد میکنیم، میپرسیم آقا الان اقتصاد چند درصد در اختیار دولته یا دولت چقدر ورود به اقتصاد داره و بخش خصوصی چقدر؟ میگن یه چیزی هلوش مثلا 20% بخش خصوصیه، هلوش مثلا 22-23% خصولتی ها هستن و الباقی در اختیار دولته. آمارایی که از گزارش های مربوط به کمیسیون پیگیری و نظارت بر سیاست های کلی اصل 44 مطرح شد، من یکی دو گزارش رو خدمتتون عرض کردم که در چند روایت درباره خصوصی‌سازی صحبت میکنه. اون چی که الان درباره حجم اقتصاد در اختیار یا ورود بخش خصوصی و دولتی و شبه دولتی در اقتصاد رو وقتی میپرسیم یه عدد و رقم دیگه ای رو میگن. در طول سالیان متمادی قرار بود که اجرای اصل 44 یک انقلابی در اقتصاد ایجاد بکنه. نه تنها اون انقلاب ایجاد نکرد که تمام آفتهایی که مجامع بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول، مثل بانک جهانی بهش اشاره کرده بودن که چه آفتهایی ممکنه در اجرای این اصل یا اجرای قانون خصوصی سازی به وجود بیاد، تقریبا تمامش به تمامی بر سر اقتصاد ما اومد. و هر کسی هم که مسئولیت رو قبول میکنه ادعای این رو داره که به بهترین نحو و به بهترین شکل کار رو انجام داده و مولا درزش نمیره، یعنی هیچ خدشه هم اتفاق نیفتاده. کجا میبینیم که بخش خصوصی واقعی الان تو اقتصاد داره فعالیت میکنه؟ علتش رو شما چی میدونید؟ اگه نقص قوانین سه بار اصلاح قانون فکر نمیکنم کم باشه برای اجرای یک قانون مادری مثل اصل 44. اگر ضعف در حوزه اجرا رو میگید، بالاخره ما یکی دوتا که رئیس سازمان خصوصی نداشتیم، جا به جا عوض شدن، و میگیم اگر یکی ضعف داشتی بالاخره یکی اومده اون ضعف ها رو پوشش داده، اما هنوز حرف و حدیث ها درباره خصوصی سازی ها از بین نرفته. علت رو شما چی ارزیابی میکنید؟
خصوصی سازی فرایندی اجرایی مالی و حقوقی هستش که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور کلاً به اجرا در میارن. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار. بحث خصوصی سازی همیشه بین اقتصاددانهای دنیا مورد بحث و جدل بوده، هرچند اقتصاددانان ما کلاسیک هم نظیر آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، جان باتیسی، اینا هیچ موقع نفی کامل نقش دولت‌ها رو تاییدشون نبوده. تایید این اقتصاددان‌ها به این صورت بوده که دولت‌ها در حوزه کم دخالت داشته باشن. بخش خصوصی همیشه موافق قضیه خصوصی سازی بوده. حالا چرا تا امروز متاسفانه این خصوصی سازی به نتیجه نرسیده؟ یکی از علتاشو میتونیم بگیم که شاید بحث اهلیتش باشه. شما بعد در رابطه با نقص قوانینی که میفرمایید، قوانینش بسیار بسیار جامع هستش و اصلاحات هم روش انجام شده، هیچ مشکلی توی بحث قانون وجود نداره. بحثی که وجود داره توی بحث خصوصی سازی بحث نظارت هستش.
بله،
متاسفانه در دوره‌های مختلف نظارت جامعی روی اجرای خصوصی سازی انجام نشده تا به امروز. حالا سیاست‌های کلی بوده، عدم فوکوس وزارت امور اقتصاد دارایی روی بحث خصوصی سازی بوده. دلیل‌های مختلفی رو میتونیم بررسی بکنیم ببینیم که چرا به این نتیجه نرسیدیم ما و امروز مواجه شدیم با یه چالش بسیار بسیار بزرگی در امر خصوصی سازی که نتونستیم نقش مهم خودشو برای بخش خصوصی ایفا بکنه.
بله. خب الان من از فهم شما به یه نتیجه رسیدم و اون این است که بالاخره ما اهلیت رو رعایت نکردیم، اجرا کردیم، نظارت بر اجرا نکردیم. تو مراحل مختلف اگه می‌خوایم ریستر و دقیق‌تر نگاه بکنیم، تو موضوع مثلا تعیین و تصویب قیمت و مزایده دچار مشکل بودیم. بخش خصوصی ما اون توان لازم رو نداشت که بیاد شرکت‌های دولتی رو واگذار کنه. شرکت‌های دولتی رو گران فروختیم، قیمت تمام شده کالای اون شرکت بالا رفت و بازارش دچار مشکل شد. ارزون فروختیم، متهم شدیم به این که به دوروریامون دادیم. یعنی هر گامی که برداشتیم یه برچسبی در حوزه خصوصی به ما زده شده. یعنی منظور به رؤسای مختلف در دولت‌های مختلف.
بله.
خب الان تو این شرایط ما بایستی کدام حوزه رو بیایم بهش فکر کنیم و بررسی کنیم و بیایم یه گزارش به مردم بدیم آقا به این علت خصوصی موفق نبوده.
الان اگه بخوایم تغییرات در برنامه داشته باشیم، تنها چیزی که میتونیم ما خیلی بولدش بکنیم تو بحث نظارت هستش.
بله.
نظارت و شفاف سازی.
بله.
باید قیمت‌ها در واگذاری به بخش خصوصی شفاف باشه. روی سایت باید قیمت بیاد بالا.
تو اینا هست واقعا؟
نه، ببینید قیمت‌گذاری کاش یا یه سری از واحدها رو انقدر ارزون عرضه می‌کنه که بعد چالش دارن درونش، یا انقدر گرون می‌ذارن که هیچ کس نمیاد بخره. این بحث کارشناسی قیمتش خیلی مهمه که به چه صورت انجام میشه.
بالاخره در نهایت مشخص میشه چه قیمتیه دیگه.
در نهایت مشخص میشه، ولی الان تا به امروز هر روندی که طی کرده آخرش به چالش کشیده شده. این روندی که تا به امروز رفتیم پس درست نبوده.
روند قیمت گذاری شفاف نبوده، ارائه اون شفاف نبوده.
هم روند قیمت گذاری شفاف نبوده، هم نوع ارائهش. ارائهش الان ما موردهای بسیاری مشاهده میکنیم. شخصی اومده واحدی رو خریداری کرده، هنوز نتونسته پول واحدو پرداخت بکنه، واحد دومو بهش واگذار دارن میکنن. خب این به چه صورت هستش که، یعنی چه آیتم هایی رو باید اون شخص خریدار داشته باشه؟
من.
یا ما بحث تکنولوژی، تغییرات در تکنولوژی روز تو اساسنامه هستش، پس چرا هیچ کدوم از این واحدهایی که خریداری میشه نمیتونن اینو به تکنولوژی روز؟ نظارتی وجود نداره بر این که تکنولوژی روز داشتن. متاسفانه یه سری افراد تو بخش در اصل خصوصی ورود پیدا میکنن، چون واحدهایی رو ما داریم که با سازمانها و ارگانهای دولتی قرارداد دارن.
بله.
اینا روی قراردادها اینا میان حساب میکنن، میاد بخش خصوصی رو میگیره، چون اجرایی نیستش نمیتونن تعهدات خودشون عمل بکنن. ما باید قانونی رو بذاریم واحدهایی که واگذار میشه اگر قرارداد با ارگانها یا سازمانهای خاصی رو دارن، این قراردادها باید فسخ بشه بر مبنای تکنولوژی جدیدی که میاد واحد تولیدی ایجاد میکنه، قراردادهای جدید بسته بشه. اینا نقصهایی هستش که تا به امروز به وجود اومده و نتونسته اینو به عمل برسونه.
ولی اشاره کردید که ما قانونمون خیلی کامل هست.
قانون کامل هست، ولی قانون رو به چه مدل شما اجرا بکنی؟ ببینید قانون خوندنش مدل‌های مختلفی داره، هر کسی قانون یه جوری میخونه و به عمل خودش برداشتی رو انجام
میده. خب پس این از نقص قانونه که هر جوری میشه اجراش کرد دیگه.
قطعا میتونیم ایراد بر نقص قانون هم بگیریم اگه بخوایم تو اون قسمت
بگیریم. بالاخره قانون یا نقص داره یا نه بسیار عالیست. اگه بسیار عالیست موقع اجرا هم پس بنابراین اون خلل و فرج و حفره های قانونی رو
بله.
میپوشونه.
بله.
اگر نیست پس ما نمیتونیم بگیم قانون عالیست. یا اگر
بحث این که قانون عالی هستش عالی نیست ما صحبت نمی کنیم. ببین همیشه نقص هایی ممکنه وجود داشته. ما میگیم که سه دفعه ادیت شده این قانون ها رسیده به یه نقطه ای. قانون کلیش اجرایی کلیش مشکل خاصی روش وجود نداره، ولی متاسفانه توی بحث نظارت و اجرای اون مشکل هایی به وجود اومده که بعد بیایم تو اون قسمت ورود پیدا بکنم و اصلاح قانون انجام بدم.
ببینید آقای رضایی میخوام کلی صحبت بکنیم در خصوصی از این صحبت هایی که کلی مطرح میکنیم رو شاید ده ها بار کارشناسان اعضای محترم اتاق بازرگانی مثل خود جناب عالی نمایندگان محترم مجلس آمدن و گفتن و حتی بعضا مستاخ هم گفتن. مثلا فلان شرکت دولتی رو واگذار کردیم به فلان صندوق بازنشستگی، خب این خصوصی نبوده، اشکال اولش، پولش رو پرداخت نکرده، اشکال دوم، و یکی یکی اینو مطرح شده همه
بله.
مستاقی من برای شما این مثال میزنم، به تازگی ماشین سازی تبریز واگذار شده بخش خصوصی به قیمت حدوداً کمتر از 700 میلیارد تومان.
بله.
حدود 600 مثلا 780 میلیارد تومان یا 600 نزدیک 90 میلیارد تومان واگذار شده. کسانی که انتقاد میکنن میگن که 5000 میلیارد تومان کف ارزش این کارخانه است.
بله.
ماشینالاتش، زمینهاش و همه امکاناتی که این کارخونه داره کف قیمت. چرا به 600 مثلا 87000 میلیارد تومان یه رقمی نزدیک به این واگذار شده؟ خب حتما کسی بوده که از نزدیکان به قدرت بوده.
بله.
از طرفی کسانی که معمولا اینجوری هستن اهلیت اون کار رو هم ندارن.
ندارن. بله.
با وزیر صحبت میکنیم میگیم آقای دشپسند چرا هم چه اتفاقی افتاده؟ میگه اگه ما بیایم قیمت واگذاری ها رو بالا ببریم، قیمت تمام شده یه کالایی که از اون واحد تولیدی بیرون میاد گران میشه و بازار رو از دست میده، نه تنها نمیتونه صادرات کنه که بازار داخل رو هم از دست میده. خب وقتی این نگاه وجود داره این چالش هم کنارش به وجود میاد که ممکنه علارغم اینکه این اظهارات از سوی حالا ممکن رئیس سازمان خصوصی ممکن خود وزیر مطرح میشه، این شبهه هم وجود بیاد که اصلا اینو مطرح میکنن برای اینکه بتونن به کسانی واگذار کنن که اهلیت ندارن. بالاخره وزیر که معصوم نیست، اشتباه میکنه و حتی ممکنه وزیر دور هم بخوره یا حتی ممکنه رئیس سازمان خصوصی هم تو این زمینه دور بخوره.
بله.
بعید نیست اینها. پس بنابراین اینو به عنوان یک اشکال قانونی میبینم. از طرف اونایی که موافق با اینو واگذاریان مثال کشورهای توسعه یافته رو میزنن، میگن در فلان کشور توسعه یافته یک کارخونه ای به قیمت مثلا فرض اصلا به ثمن بخس مفت فروخته شد به یک کارآفرین و یک فعال اقتصادی، متو مشروط کردن که شما تا 5 سال آینده باید کارگرای مجموعه رو حفظ کنی، اینا اخراج نشن و بعد تو کار کنن. خب این کار رو مثلا اعلام میکنن یا ادعا میکنن که تو کشورهای توسعه یافته دولت از ماقبل خصوصی دنبال کسب درآمد نبود، دنبال فعال کردن واحد اقتصاد خصوص بود. خب الان ما تو تصمیماتی که تو این سازمان یعنی سازمان خصوصی گرفته میشه باید به کجا نگاه بکنیم؟ به این که ما داریم مثل مدل کشورهای پیشرفته داریم عمل میکنیم؟ پس این حرف و حدیث ها چیه؟ پرونده هایی که معمولا نمایندگان محترم مجلس از باب شکایت از سازمان خصوصی تقریبا هر هفته زیر بغلشونه میره، سازمان خصوصی اعلام شکایت میکنن، در نهایت به قوه قضاییه میره و بعد سازمان خصوصی رو پاسخ میده، 6 ماه این سازمان رو درگیر میکنه که پاسخ قانع کننده بده که آقا این درست بوده یا نه، و بعد بعد از 6 ماه مشخص میشه که مثلا روال درست بوده. خب عملا سرعت خصوصی از این سازمان میگیره. یعنی میخوام به این شکل ورود کنیم آقای رضایی، بیایم یکی یکی بگیم که مثلا اگر حوزه قانونه کجای قانون چه اصلاحی بشه دیگه این آفت وجود نخواهد داشت، آفت ارزان فروشی و به مثلا دوستان فروختن یک، یا آفت گران فروشی و اینکه بخش خصوصی واقعی دیگه نمیتونه به این عرصه ورود کنه. کجای قانون باید چه اصلاحی بشه که حرف و حدیث های اجرای این قانون انقدر ضعیف بشه که ما بتونیم ادعا کنیم مثلا در یک دهه آینده میتونیم یه انقلابی در اقتصادمون ایجاد کنیم، چیزی که از سال 85 با اجرای اون دنبالش بودیم، اما نه تنها انقلاب نشد که اصلا تبدیل به یک فاجعه شد.
ببین همونجور که شما فرمودین، بحث آقای دشپسند که گفته که ما قیمت ها رو اگه خیلی گرون بکنیم بعدا با چالش کشیده میشیم، این درسته. ببینید قسمتی که ما باید ورود پیدا بکنیم توی بحث بعد از واگذاری هستش. یعنی همونجور که ما دوست داریم مانند کشورهای توسعه یافته عمل بکنیم و این اصل 44 و خصوصی سازی رو بر مبنای همین گذاشیم که بتونیم ورود پیدا بکنیم، دولت‌ها رو نظارتشون رو کمتر بکنیم از واحدهای اقتصادی و واگذار بشه به بخش خصوصی. روی بحث واگذاری به بخش خصوصی به بعدش باید فوکوس داشته باشیم ما. چرا؟ به خاطر اینکه قیمت اولیه اگر خیلی بالا باشه خریدار چالش باش برخورد میکنه. تو واحدهای تولیدی باید تعدیل نیرو داشته باشه، تکنولوژی بخواد بخره، قیمت تمام شدهش خیلی بالا داره. خیلی ارزون بفروشی ممکنه افرادی ورود پیدا بکنن توی حوزه خرید که هیچ تجربه‌ای تو این کار نداشته باشه، بالاخره اون واحد واگذاری ممکنه اموال زیادی رو داشته باشه، زمین داشته باشه، مستغلات داشته باشه، توی اون بحثا بیاد ورود پیدا بکنه. به نظر من تنها قسمتی که میتونیم ورود پیدا بکنه، یعنی جای بحث داره کارشناسا بخوام ورود پیدا کنن در وزارت امور اقتصاد داره با وزیر به نتیجه بخوام برسن، در رابطه با بحث 5 ساله یا 10 ساله بعد از واگذاری هستش.
بله.
در مدت‌های بلند مدت شخص خریدار رو متعهد بکنن به اینکه بتونه این شخصی که خریداری میکنه واحدو بتونه تعهد اولا نگهداری تمام مستغلات و واحدهایی که در اختیارش هست.
درسته.
حق فروش نباید داشته باشه. تمام پرسنلی که داره کاهش که نباید داشته باشه، روی یه سیکلی افزایش هم داشته باشه.
بله.
این موارد رو باید مد نظرشون باشه.
یعنی اینها در واگذاری ها به بخش خصوصی
باید یک اصل بشه.
بعد از واگذاری ها وجود نداره.
نظارت وجود نداره. اگر هم توی قوانینی میان صحبت انجام میدن، ولی متاسفانه تا به امروز ما هیچ نظارتی رو تو این قسمت ندیدیم. در صورتی که خلأ قانونی هم تو این قسمت ما داریم.
متشکرم از شما. آقای دکتر محمدرضا منصوری، عضو محترم کمیسیون صنایع و معدن مجلس، تلفنی به برنامه یه چالش رادیو اقتصاد پیوستند. آقای دکتر منصوری سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام از من خدمت شما و همه شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز در استان مرکزی و وزیر انتخابی جناب شهرستان ساوه بودند.
خیلی متشکرم. آقای دکتر منصوری، بحث واگذاری است. ما از سال 85 که خصوصی را آغاز کردیم، بعد از 4 سال اتاق بازرگانی بیانیه رسمی داد که آقا تعطیل کنید این روش خصوصی سازی رو، این خصوصی سازی نیست و واگذاری است و به معنای واقعی هم واگذاری بود. یعنی ما اقتصاد رو به دست بخش خصوصی نسپردیم. واقع مطلب اینه که به هر حوزه نگاه میکنیم میبینیم این حوزه ها تغییر کرده، یعنی قوانین 2-3 بار اصلاح شده، رؤسای این سازمان ها تغییر کردن، روش های واگذاری متفاوت شده، اما خروجی اون هنوز همون چیزیست که سال مثلا 85 تا 91 دربارش صحبت میکنیم. هر روز معتقدیم که یه رانت هایی در سازمان خصوصی وجود داره. هنوز نمایندگان مجلس هفته ای نیست که پرونده ای رو از پرونده های شرکت های دولتی واگذار شده بخش خصوصی زیر بغلشون نزنن برن شکایت بکنن به قوه قضاییه و 6 ماه روند واگذاری یک شرکت رو عقب بندازن. مثلا درباره آلومینیوم المهدی خیلی حوادث مطرح هست. همین الان شرکت ماشین سازی تبریز همچنین که چرا انقدر ارزان واگذار شده. سراغ مسئولین دولتی میریم یه اظهار نظر میکنن، سراغ مسئولین دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس می‌بینیم یه اظهار نظر دیگه‌ای می‌کنن. اگر قانون دچار اشکال هست، آیا به اعتقاد شما برای 4مین بار باید اصلاح بشه این قانون؟ و آیا اگر آیین‌نامه‌ها دچار چالش هست، چرا نظارت در حسن اجرای امور به درستی اتفاق نمی‌افته و ما همیشه شاهد فساد و چالش‌های متعدد در سازمان خصوصی در این زمینه هستیم؟ در عین حال بیشتر کسانی که مسئولیت این واگذاری به بخش خصوصی و در اختیار داشتن معتقد بودن که بهترین کارنامه رو ارائه دادن.
خب بله، هیچ کسی نمیگه مطمئن توش هستش. توی واگذاری ها افراد خیلی سعی میکنن منافع خودشون رو هم ببینن، یا فامیل های خودشون رو که دیدیم که خیلی از واگذاری ها اقوام و فامیل واگذار شده. خب اگه واقعا مشکلی نداره و چرا نمیان شفاف سازی به همه ایران اطلاع بدن ما فلان چیز رو میخوایم بفروشیم، در دقیقه در شبانه روز بگن که ما میخوایم اینجا رو بفروشیم، هر کسی میخواد یا شرکت کنه.
بله.
یواشکی پنهانی 3 نفر میان مزایده شرکت میکنن قبل تعیین شده کی برنده فروششون هست. شرایطی میذارن که تو اون شرایط فقط همون یه شخص هم میاد برنده میشه و تقریبا هم مفت میخره و میتونن قیمت هم چی هست. این تو جامعه ای که فساد روش هست، ما اون فساد اول باید از بین بریم. هزار تا قانون هم که بذاریم، با اون هزار تا قانون اون کسی که میخواد مجری شه و چیزی به نفع خودش کار بکنه همون کارو میکنه. ما مشکل قانون نداریم، بلکه زیادی قانون داریم. ما مشکل فرهنگی و مشکل این داریم که به سمت اشرافی‌گری رفتیم و افراد الان دارن سبقت میگیرن برای به دست آوردن ماشین بهتر، خونه بهتر، مال نامشروع بهتر. و جالب اینه که افرادی که آدم انتظار ندارم توی این وادی دارن وارد میشن.
بله،
اگه میخوایم درست بکنیم، اول باید فساد از جامعه بیرون کنیم. اراده و برخورد جدی با مفسدین باشه. من اون بارم گفتم تو برنامه تلویزیونی شده که یک مستقیم گفتم این چند تا زندانی ما توی زندان داریم، چندش مدیر دولتی هستن؟
بله،
که الان مدیر دولتی تصمیم اتهام میکنه من به بهترین وجه انجام دادم.
بله،
این چه بهترین وجهی هستش که شما به فامیلت داری میفروشی و علنا شده دیگه، اصلا دیگه مثلا فامیل درجه دو و سه هم که نبوده، یا قیمتایی که داده شده واقعا مضحک و مسخره است. ما اول اینکه خصوصی‌سازی را خیلی از مدیر دولتی نمیخوان انجام بشه، نمیذارن، چون اون سفره پهن و خوب هم دارن استفاده میکنن و سود میبرن و تازه سفره اونم که میخوام بفروشن تقریبا با فساد فروخته میشه. همه ریشه ها برمیگرده به این که ارزش های اول انقلاب دوباره باید برگرده، معنویت دوباره باید برگرده.
ببینید آقای منصوری، ببخشید، اینا که با شعار که بر نمیگرده، که میفرمایید که قوانین خوبن، قانونی که به گونه‌ای طراحی شده که میشه دورش زد کجاش خوبه؟ یک،
قانون میگه خصوصی‌سازی انجام بده، ولی خصوصی‌سازی چی؟ اصلا ما چه می‌دونیم دست دولت؟
نه، اون که قانون اساسی اصل 44 قانون اساسی آقای دکتر منصوری که میگه باید انجام بشه.
میگم من یه بار گفتم پیغمبر با یه خانمی داشت صحبت می‌کرد، یکی سیرت میشد، گفت اینکه من صحبت می‌کنم عممه ها، به خاطر اینکه روبان داشته احتمالاً برای اینکه دوری از مزان اتهام باشه.
بله،
و خب اینا واقعا اگه میخوان از مکان اتهام دور باشن بیان شفاف تو شبکه ایران کارلا.
الان قانون آقای دکتر منصوری چی میگه؟ میگه برای واگذاری یه شرایط خاصی است، عرضه یک شرکت دولتی برای واگذاری و ایجاد مزایده. قانون اینو میگه دیگه. آیا این تو قانون نیاز به اصلاح داره؟
نه، اصلا
قاید نیاز به اصلاح نداره. چه اصراری هست که بیان حتما تو تلویزیون تبلیغ کنن؟
نه یواشه که بیانی، شما این ست شرط میذارن. وقتی میخوان شرط بذارن، من یه روز عرض کردم، میگن ما به کسی میفروشیم که قدش 1.95 سال باشه، چشمای زاغ باشه، سنش هم 62 سال باشه.
خب اگر اینطوری باشه، اگر اینطوری باشه آقای دکتر، خیلی آدم ها هستن که این ویژگی ها رو دارن.
نه، این ست ویژگی وقتی با هم میذارن نمیشه.
مثلا الان شما قدتون بلنده، چشماتون هم زاغه.
نه،
دو تا ویژگی از این ویژگی ها رو دارید.
اونم که خبر دارن که میخوام بدم، میگم هرچی شرط میدارن.
بله،
میگم اون آقایی که میخوام بدن ها، بله، میبینم چه ویژگی دارن.
درست.
بعد تازه تو باز کردن و برسته یه فیلم هایی هستش که
درست.
الان جالب اینه که اونایی که ارزون میدن تو مناقصه رد میشن، میگن که چون زیر قیمت دادی شما، مثلا فرض کنید یک پروژه 20 میلیارد تومانه، کارشناس میاد میذاره 30 میلیارد، بعد نفری که 27 میلیارد 28 میلیارد گذاشته میگه رد، چون سیر سی میلیارد، چون کارشناس از خودشون میدونن چی گذاشته.
بله،
اون چه دیگه الان میشه از خودشون به همون در نزدیک به 30 میلیارد میده.
بله،
24 میلیارد هم داده و ارزش پروژه واقعا 20 میلیارده.
درسته،
حتی اون میگه من 4 میلیارد سود میبرم، 24 میدم.
بله،
و جالب اینه چون اون کارشناس از خودشونه و اون گفته که کسی که زیر 30 میلیارد، این بحثایی که اصلا واقعا آدم درش درد میگه.
خیلی متشکرم آقای دکتر منصوری، همراه ما باشید. آقای رضایی نکته‌ای دارن که میخوان بفهمن از اتاق بازرگانی ایران. بفهمید آقای رضایی.
سلام عرض شد خدمت شما. من سوالی که دارم، ببین تمام این صحبتایی که شما میفرمایید توی این طول مدت همه مشاهده کردن این قضیه رو، شما راهکار چیه؟ چی کار باید بکنیم؟ ببین قانونو که نوشتم، بخش خصوصی‌سازی رو که ما میدونیم الان قانونش به چه صورت هست، سه بارم که اصلاح شده، شما به عنوان نماینده مجلس شما میفرمایید که چه راهکاری باید وجود داشته باشه که جلوگیری کنی؟ آیا باید کلا خصوصی‌سازی رو قطع بکنیم، دوباره اساسنامه رو از نو بنویسیم، یا نه بحث نظارتی رو بیایم کنترل بکنیم روش؟ فیلترهای خاصی رو دوباره ما بذاریم روی اینها که ما مشاهده نکنیم. ببین ما تمام واحدهایی که دولتی بوده داره تو بخش خصوصی واگذار میشه، همه رو داریم ما عدس میدیم. متاسفانه الان توی صنعت داریم نگاه میکنیم که خیلی، یعنی 80% 90% این واگذاری هایی که انجام شده واحدها آخر سر به تعطیلی مواجه شده و تمام این مشکلاتی که ما داریم مواجه میشیم باهاش با تعطیلی این کارخونه هست. شما میفرمایید به عنوان یک کارشناس توی مجلس تشریف داریم، میخوام ببینیم که چه راهکاری رو شما میگین باید انجام بدیم. آیا بخش خصوصی باید کاری رو انجام بده؟ بفرمایید ما به عنوان اتاق بازرگانی ما با بخش خصوصی صحبت بکنیم، بگیم آقا این راهکار، بیاین شما این کار رو انجام بدید. آیا بخش دولتی باید کاری رو انجام بده؟ بفرمایید بخش دولتی چیکار باید انجام بده که این اتفاقات ما مواجه نشیم باش.
ببین من عرض کردم تو صحبتام، گفتم که کدوم مدیر دولتی که جوی خصوصی‌سازی رو انجام داده تو زندان هستش. بیا الان خصوصی‌سازی بعضی از شرکت‌ها رو استخونش رسته، یعنی که انقدر بدهیش بالا رفته که یک ریال ممکن نیست و اون موقع اونا رو خصوصی‌سازی ممکنه بکنن، یا نه خب کارخونه خیلی شیرین و شفافی که خیلی هم خوب سود داره بیان به مفت بفروشن. اگر قوه قضاییه وارد عمل شد برخورد کرد با مفسدین، راهش فقط و فقط همینه.
آقای دکتر منصوری، نکته که فرمودی نکته درستی است که باید برخورد کرد، اما اینکه خب ما روش برخورد با مفسدینمون هم متفاوت است. مثلا تو حوزه تو حوزه نوساناتی که تو بازارهای مختلف کشور به وجود اومد، ما یه در رو اعدام کردیم، گفتیم این سلطان سکه است، اون سلطان فلان کالا است، به هر کدوم یه عنوانی دادیم و اعدامشون کردیم. خب مردم وقتی میبینن سازوکار سازوکاری است که فساد رو ایجاد میکنه و تولید میکنه، میگن خب اگر یکی دوتا مفسد هم از میون بره خلالی به این ساختار وارد نمیشه، دوباره ساختار فاسد است. آیا ما در حوزه خصوصی سازی افقی داریم، یعنی چشماندازی داریم که این چشمانداز با نحوه اجرای خصوصی سازی که حالا بعضا بهش اشکال میگیریم دوچار خدشه میشه؟ چون معمولا به عمده پرونده های واگذاری به بخش خصوصی نمایندگان مجلس هم اعتراض دارن، هم به واسطمون رفتن شکایت کردن. نکته اینجاست، آیا ما افقی داریم به اون افق عمل نمی کنیم، یا افقی نداریم بر اساس قانونی که ما میگیم قانون هم در عین کامل بودن به درستی اجرا نمیشه، داریم واگذار میکنیم و منتظریم تمام شه؟
این چی واگذار داره میکنه؟ ببین اون کسی که داره واگذار میکنه، اگر که مدیر دولتی ببینه که از دست داره میده اون مجموعه که حقوق خودش و اطرافیانش هست، خب نمیذاره فروش بره. و وقتی که واگذار میکنن خودشون میان میخرن. من میگم آقا چرا نمیاد شفاف بگید که ما این کارخونه مثلا تبریز رو ممکنه یکی از خارج از کشور، ایرانی خارج از کشور بیاد به 10 برابر 100 برابر قیمت بخره.
بله.
خب یه کانالی بذارید بگید آقا ما تو این کانال شرکتی که میخوایم بفروشیم رو گذاشتیم، هر کسی میخواد بیاد چیز. البته تو بگم اینا انقدر کارشون خوب بلد هستن، وقتی که ببینن به اون نفر خودشون نمیخوان بدن مناقصه رو به هم میزنن، هزار تا بهانه میارن که این اهلیت نداره یا چیزهای دیگه که ما دیدیم. به خاطر همین هست که پنهانی فروخته میشه.
خب آقای دکتر، بعدن نمایندگان مجلس شکایت میکنن، کار به قوه قضاییه میکشه. من مثال آلومینیوم المهدی رو قبل از اینکه شما رو خط ارتباطی ما بیاید از آقای رضایی پرسیدم، بعد شکایت میکنن، نزدیک چند ماه هم قوه قضاییه پیگیری و دنبال میکنه موضوع رو، بعد میبینن که اشکالی در واگذاری نبوده، یعنی این تهمت فساد هم که بهشون زده میشه بعد وارد نیست.
من حالا مصداقی نمیخوام صحبت بکنم.
نه من مصداقی صحبت میکنم برای اینکه شنونده ها بدونن ما درباره چی داریم صحبت میکنیم، چون کلی گویی که نمیخوایم بکنیم.
من جون علی نمیدونم که چی بوده یا چه جوری بوده، ولی اینو میدونم که تو واگذاری ها قطعاً فساد بوده و حالا خواهید دید مشخص هم میشه و مردم هم دیدن دیگه. الان تو اصلا رقم ها رقم های خنددار و مضحکه. و جالب اینه که کارخونه‌ای که ورشکسته است، ما کارخونه‌ای داریم که 10 برابر قیمت خودشون بدهی دارن به بانک‌ها.
بله.
خب
این که برابر قانون اصلا، این که برابر قانون اصلا واگذاریش خلافه آقای
ایرانو. بله برداشت.
حتی یک ریال هم نمیارزه. ببینید چیکار میکنن.
بله.
بانک هم که به شرکت معتبر میاد وام میده. شرکت من سراغ داره 1200 میلیارد تومان بدهی داره و یک تومن قسطش نمیده، دوباره میره باز وام میگیره، حقوق پرداخت میکنه، لکولک میچرخه و حاضر نشدن که اونو بفروشن. از اینجور دستا ببینید، ما اینو بارها به عنوان نماینده مردم، خادم مردم هشدار دادیم نذاریم به جایی برسه مثل همین مسئله قرضون حسن بشه. مسئله قرضون حسن تا آخر مردم میگن تو خیابون 30,000 میلیارد تا پول بیت المال دادن به سری کسایی که دزدیدن و خوردن و بردن. توی بحث خصوصی سازی ما شرکت هایی داریم که حتی یک ریال هم نمیازه بدهیاشون چند برابر خودشونه، ولی انقدر قشنگ نصب